ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. انتخابات دیرهنگام پارلمانی در دو استان سنی نشین عراق برگزار شد. عربستان سعودی در صدد اخراج لبنانی های حامی حزب الله لبنان است. و نخست وزیر تازه فلسطین استعفا داد. شب بر شما خوش بینندگان، شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. انتخابات دیرهنگام پارلمانی در دو استان عراق که اکثریت سنی در آن زندگی می‌کنند با دو ماه تأخیر روز پنجشنبه برگزار شد. این انتخابات در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و هیچ رخداد حاشیه‌ای در استان‌های انبار و نینوا در زمان برگزاری انتخابات گزارش نشده است. از 18 استان عراق انتخابات در 12 استان در ماه آوریل، یعنی حدود دو ماه پیش برگزار شد، اما مقام‌های عراقی به دلیل نگرانی‌های امنیتی انتخابات در الانبار و نینوا را به تأخیر انداخته بودند. قرار است در منطقه کردنشین شمال عراق انتخابات در ماه سپتامبر پایان تابستان برگزار شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد عربستان سعودی در صدد اخراج شهروندان لبنانی حامی حزب الله است. سفیر عربستان سعودی در لبنان با اعلام این خبر گفته است که این اخراج شامل لبنانی هایی خواهد شد که از حزب الله حمایت مالی می کنند. او توضیح بیشتری در این باره نداده است. این مقام عربستانی در عین حال افزوده است که حزب الله خود مسئول این اقدامات است. پیشتر شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کرد در صدد بازپس گرفتن مجوز اقامت از اعضای حزب الله هستند که در این کشورها زندگی می کنند. این کشورها افزودند که مبادلات مالی اعضای حزب الله را نیز محدود خواهند کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس این اقدامات کشورهای عربی را در ارتباط با نقش حزب الله در بحران سوریه ارزیابی کردند. رامی حمدالله نخست وزیر تازه تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از 3 هفته از سمت خود استعفا داد. دفتر نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده که آقای حمدالله به دلیل آنچه که طعنه‌اش بر سر اداره امور خوانده شده نامه استعفای خود را تقدیم رئیس تشکیلات خودگردان کرده است. هنوز از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اظهار نظری درباره قبول یا رد این استعفا ابراز نشده است. بنابر گزارش ها محمود عباس در زمان انتصاب رامی حمدالله دو معاون برای امور سیاسی و اقتصادی نیز تعیین کرده بود تا کمبود تجربه سیاسی او را جبران کنند. و تظاهرکنندگان در برزیل نسبت به فقر در جامعه، کمبود رفاه اجتماعی، فساد دولتی و مخارج گزافه میزبانی مسابقات سال آینده جام جهانی فوتبال معترضند. مسئولان در ریو دو ژانیرو و سائو پائولو، بزرگترین شهرهای آن کشور، افزایش بهای بلیت وسایل حمل و نقل عمومی را لغو کردند که بزرگترین اعتراضات طی سالیان گذشته علیه دولت در این کشور بزرگ آمریکای جنوبی را جرقه زده است. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
این تصمیم روز چهارشنبه همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در برزیل اعلام شد. تظاهرات روز چهارشنبه در تعدادی از شهرهای برزیل علیه فساد، سوء مدیریت و هزینه‌های سنگین میزبانی جام جهانی سال آینده ادامه یافت. اعتراضات در بیرون از محل یک مسابقه جام کنفدراسیون‌ها میان تیم‌های فوتبال برزیل و مکزیک در فورتالزا نیز شکل گرفت. گزارش‌ها حاکی است پلیس برای عقب راندن معترضان از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و اسپری فلفل استفاده کرده است و به گفته شاهدان تعدادی زخمی شده‌اند. موج اعتراضات در برزیل به دنبال افزایش بهای بلیت وسایل حمل و نقل عمومی به راه افتاد و سپس به تظاهرات بزرگتری علیه خدمات عمومی ضعیف و میلیاردها دلار هزینه‌های دولت در ارتباط با میزبانی جام کنفدراسیون‌ها، جام جهانی سال آینده و بازی‌های المپیک سال 2016 رشد کرد. در همین حال ادسون آرانتس دو ناسیمونتو، مشهور به پله، فوتبالیست پیشکسوت نامدار برزیلی که بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال شناخته می‌گردد، از معترضان خواسته است به تظاهرات پایان دهند. به گزارش رویترز درخواست پله که مدتی وزیر ورزش برزیل بود بلافاصله با واکنش منفی کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت روبرو شده است. پله در اظهارات کوتاهی که از شبکه تلویزیونی او گلوبو پخش شد گفت:
Para o torcedor, ó,
بیایید همه این هیاهویی را که دارد در برزیل اتفاق می افتد فراموش کنیم، همه این اعتراضات را، و به یاد داشته باشیم چقدر تیم برزیل کشور ما و خون ماست.
Tropeço nos jogos que vêm aí pela frente, não chegar na final, mas isso é uma preparação.
همزمان به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانس بکنباور، مشهور به قیصر، فوتبالیست پیشکسوت آلمانی و یکی دیگر از نامداران تاریخ فوتبال که روز پنج شنبه برای حضور در جام کنفدراسیون‌ها راهی برزیل شد، نسبت به اعتراضات جمعی در برزیل ابراز تعجب کرده است. روزنامه بیلد روز پنج شنبه نوشت، بکنباور گفته است، تصاویر اعتراضات برای من شگفتی‌آور است. هیچ کشوری عاشق فوتبال بیش از برزیل نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، تظاهراتی قرار است روز پنج شنبه در ریو دو ژانیرو برگزار شود که طی آن مسیر راهپیمایی تا ساختمان شهرداری به فاصله چند کیلومتری از استادیوم بزرگ ماراکانا تعیین شده است.
باید سانتریفیوژ بچرخه، ولی کشور هم باید بچرخه.
این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
حسن روحانی، وعده ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
و اما سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد یک سوم زنان در جهان قربانی خشونت‌های جنسی یا فیزیکی هستند. این سازمان که زیر مجموعه سازمان ملل است، روز پنجشنبه با اعلام نتایج اولین گزارش جامع در این باره افزود که حدود 35% زنان در جهان عموماً از سوی همسر یا دوستان خود مورد خشونت جنسی یا فیزیکی قرار می‌گیرند. بیشترین میزان این خشونت‌ها در جنوب شرقی آسیا، آفریقا و خاورمیانه گزارش شده است. بنابر اعلام سازمان ملل، بیش از 600 زن در سراسر جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که خشونت خانگی جرم محسوب نمی‌شود. و روز جمعه 20 ماه ژوئن که امسال برابر شده با 30 خرداد در ایران، روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده. هر سال در چنین روزی سازمان ملل و گروه‌های مدنی بسیاری در سراسر جهان روز جهانی پناهندگان را جشن می‌گیرند. همکارم رضا ولیزاده گزارشی داره در همین مورد.
روز جهانی پناهندگان از سوی سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن مقاومت مردمی نامگذاری شده است که به اجبار آواره شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل موضوع امسال روز جهانی پناهنده را تأثیر جنگ بر خانواده اعلام کرده است. سازمان ملل با این مضمون که حتی یک خانواده فروپاشیده بر اثر جنگ هم بسیار است، در یک فراخوان عمومی از جهانیان خواسته یک دقیقه وقت بگذارند و خانواده ای را که مجبور به فرار از جنگ شده است حمایت کنند. هدف از انتخاب این موضوع این است که مردم بتوانند خود را جای خانواده هایی که مجبور به فرار شدند بگذارند و ببینند که فرار با خانواده و ترک همه چیز چقدر دردناک است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در متنی که به مناسبت روز جهانی پناهنده بر روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده، از وجود بیش از 43 میلیون پناهنده و مردم آواره در سراسر جهان خبر داده است. این 43 میلیون پناهنده و آواره زنان، مردان و کودکانی هستند که به دلایلی از جمله جنگ، خشونت و آزار مجبور به فرار از خانه‌های خود شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که در حال حاضر به 34 میلیون تن از 43 میلیون پناهنده‌ای که در جهان وجود دارند کمک‌های نجات بخش ارائه می‌کند. در حال حاضر رکورد پرشمارترین تعداد پناهندگان و آوارگان از آن کشور سوریه است. پس از بروز اعتراض‌ها و جنگ داخلی در سوریه، بیش از 4 میلیون تن که 1/4 جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند، آواره شدند. بیش از 1 میلیون تن از آنها نیز به خارج از کشور گریختند. همچنین بنا به اعلام وزارت کشور، ایران دومین و بزرگترین میزبان پناهندگان در دنیاست. شمار پناهندگان افغان و عراقی در ایران طی 31 سال گذشته 3 میلیون تن بوده است. در این حال بنا به اعلام بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران خود یکی از کشورهایی است که بسیاری از شهروندانش در 3 دهه اخیر به علت اعمال سرکوب‌های سیاسی، مذهبی و قومی مجبور به ترک وطنشان شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و خبرگزاری های بین المللی گزارش کردند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقام های طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز پنجشنبه در قطر انجام شود. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که این مذاکرات برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تا زمانی که این مذاکرات به طور کامل افغانی نباشد، شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته است که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هرچه سریعتر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اردیبهشت ماه در استانبول ترکیه برگزار شد. کاترین اشتون نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره نکرد. و جیمز گاندولفینی بازیگر نقش تونی سوپرانو در مجموعه تلویزیونی پربیننده سوپرانوها روز چهارشنبه در سن 51 سالگی درگذشت. بسیاری از خبرگزاری‌ها علت مرگ او را به حمله قلبی عنوان کردند، اما تاکنون مقام‌های پزشکی قانونی ایتالیا نتیجه تحقیقات خود را اعلام نکردند. جزئیات بیشتر از همکارم حسین قریمی.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، مرگ جیمز گندولفینی در حالی رقم خورد که او در حین گذراندن تعطیلات خود در ایتالیا به سر می برد و قرار بود روز شنبه در مراسم پایانی جشنواره فیلم تارمینا در سیسیلی حضور یابد. علت احتمالی مرگ او سکته قلبی عنوان شده است. جیمز گندولفینی برای بازی در مجموعه سوپرانوها و ایفای نقش تونی سوپرانو، رئیس یک گروه مافیایی در ایالت نیوجرسی آمریکا، پیشتر برنده جایزه امی شده بود. این مجموعه برای چندین سال از شبکه تلویزیونی HBO پخش می شد تا در نهایت در سال 2007 به پایان رسید. پس از این مجموعه تلویزیونی، جیمز گندولفینی چندین نقش دیگر ایفا کرد که از جمله آنها می توان به بازی در فیلم 30 دقیقه پس از نیمه شب ساخته کاترین بیگولو اشاره کرد، اثری که درباره شکار اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده بود. این گزارش می گوید که جیمز گندولفینی هنگام مرگ نیز سرگرم بازی در یک مجموعه تلویزیونی دیگر بود که آن هم قرار است از شبکه HBO پخش شود، مجموعه‌ای که دادگاه کیفری نام دارد. این شبکه تلویزیونی در بیانیه اعلام کرد همگی ما در حالت شوک به سر می‌بریم و بی‌اندازه به خاطر از دست دادن یکی از اعضای محبوب خانواده خود غمگین هستیم. این بیانیه اضافه می کند که جیمز گندولفینی یک انسان منحصر به فرد بود، یک استعداد فوق‌العاده و مهمتر از آن یک شخصیت مهربان و دوست داشتنی که با همه فارغ از عنوان و موقعیت آنها رفتاری یکسان و محترمانه داشت. جیمز گندولفینی توانست برای بازی در نقش تونی سوپرانو 3 بار جایزه امی را به دست آورد. او که در خانواده‌ای از طبقه کارگر به دنیا آمده بود و ریشه‌های آمریکایی لاتین و ایتالیایی داشت، از همسر نخست خود یک پسر دارد. او در سال 2008 میلادی با دبورا لین ازدواج کرد که دومین ازدواج او به شمار می‌آید.
خب شنوندگان گرامی، مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. ساعت 23:14 است. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سری بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2-0-420-221-1221-12. به این شماره میتونید برای ما زنگ بزنید و پیام بزنید. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.